نیمی ورستی خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما و سلام عرض میکنم. شام همه ایتون بخیر. 6:30 قبا وقت کابل شدین. من و همکارانم برای نیم ساعت در این مجله خبری با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما خواهید شنید که وزیر خارجه آلمان امروز در سفرش به کابل گفت پس از تکمیل شدن روند واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، آلمان افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. سایر گزارش‌ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
وزیر خارجه هند از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید 8 تن از مخالفین مسلح را در ولایات ننگرهار، قندهار و هلمند بازداشت کردند. مردم جنوب سودان امروز رای‌دهی در همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت این منطقه را که یک هفته دوام می‌کند آغاز کردند. و فیدل کاسترو رهبر کیوبا امروز حمله دیروزی یک مرد مسلح بر یک عضو کنگره آمریکا را که زخمی شده وضعیتش وخیم می‌باشد محکوم نمود. مشروع اخبار. وزیر خارجه هند از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان خبر داده است. اس ام کرشنا که امروز در یک نشست مشترک خبری با همتای افغانش در کابل صحبت می‌کرد، افزود که هند می‌خواهد در بخش استخراج ذخایر معدنی افغانستان سرمایه‌گذاری کند. در این نشست، زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در مورد ایجاد یک برنامه مشورتی استراتژیک میان افغانستان و هند صحبت کرد و چنین گفت:
راجع به ساختن یک برنامه مشورتی استراتژیک بین دو کشور مذاکره شد و ما امیدوار هستیم بتانیم یک برنامه مشورتی استراتژیک بسازیم تا با هم دیگر در تمام مسائل مهم منطقه‌ای و استراتژیک با خبر بسازیم.
وزیر خارجه هند دیروز وارد کابل شد و قرار است امروز با رئیس جمهور کرزایی دیدار کند. در این حال فرانک روگیرو سرپرست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و وزیر خارجه آلمان هم وارد کابل شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 8 تن از مخالفین مسلح را در ولایات ننگرهار، قندهار و هلمند بازداشت کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که از نزد این افراد 4 میل سلاح، 15 حلقه‌ماین و یک اندازه مواد انفجاری به دست آمده است. در خبرنامه آمده است این افراد در ولسوالی‌های شیرزاد ولایت ننگرهار، گرمسیر هلمند و ارغنداب و پنجوایی قندهار فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌دادند. در اعلامیه وزارت دفاع گفته شده است که در این ضمن شماری از سربازان اردوی ملی نیز کشته شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید روند شناسایی افراد معتاد به مواد مخدر در صفوف پلیس همچنان ادامه دارد. زمرای بشری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این افراد بعد از شناسایی مورد تداوی قرار خواهند گرفت.
تعداد پرسنل پلیس که معتاد بودند اصلا به او اندازه بلند نبود، فقط در حدود بیشتر از 15% پلیس ما اعتیاد شدید داشت به هیروئین و مورفین و امثال از او، که ما توانستیم در جریان یک سال یا بیشتر از او این پلیس را تداوی بکنیم.
سروی های وزارت داخل افغانستان نشان می دهند که به صدها فرد پلیس در مرکز و ولایات این کشور به مواد مخدر معتاد هستند. صدها تن امروز در ولایت قندوز به گونه اعتراض به خاطر بازداشت قاری نورالله، یک تن از مدرسان مدرسه خیابان، از سوی نیروهای بین‌المللی به تظاهرات پرداختند. تظاهرکنندگان گفتند تا زمانی که این عالم دین رها نگردد به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. این مدرس مدرسه خیابان قندوز و سه تن از اعضای خانواده وی به شمول دو طفل شب گذشته از سوی نیروهای خارجی گرفتار شدند. حمدالله دانشی معاون والی قندوز به رادیو آزادی گفت این عملیات در عدم هماهنگی با نیروهای افغان انجام شده است. آقای دانشی گفت تلاش ادامه دارد این عالم دینی و سه تن از اعضای خانواده وی به زودی رها شوند. نیروهای بین المللی تا هنوز در مورد ابراز نظر نکردند. سلفاکیر رئیس جمهور جنوب سودان همه پرسی امروز در این منطقه را یک لحظه تاریخی خوانده استقبال کرد. این همه‌پرسی به خاطر تعیین سرنوشت جنوب دایر می شود. این همه‌پرسی یک بخش از توافق صلح سال 2005 میان جنوب و شمال است که ده‌ها سال جنگ و نظام میان طرفین را پایان داد. همه‌پرسی امروز امکان دارد منتج به استقلال جنوب شود. تنها 15% از سودانیان جنوب باسواد هستند. مردم جنوب سودان حکومت خرطوم را که عرب‌ها در آن نفوذ بیشتری دارند همواره متهم کرده می‌گویند که عایدات نفت را احتکار کرده درباره جنوب فروگذاری و غفلت می‌کند. چان ریک معاون کمیسیون همه‌پرسی جنوب امروز گفت که اشتراک رای دهندگان در روز اول این همه‌پرسی خیلی وسیع می‌باشد. او گفت که ما قبلا شاهد چنین سهمگیری وسیع مردم نبودیم. این همه‌پرسی در صورت اعتبار پیدا می‌کند که 60% رای دهندگان در آن اشتراک کنند، اما نتیجه نهایی را 50% جمع یک رای مشخص می‌سازد. در حالی که مردم جنوب سودان در همه‌پرسی امروز رای می‌دهند، 6 نفر در نتیجه برخورد میان اردوی جنوب سودان و شورشان مخالف امروز کشته شدند. فیدل کاسترو رهبر کیوبا امروز حمله دیروزی یک فرد مسلح بر یک عضو کنگره امریکا را که زخمی شده و وضعیتش وخیم باشد محکوم نمود. مرد مسلح در یک مناسبت عمومی در اریزونا به سوی جمعیت مردم فیر کرده 6 نفر را کشت. گبرایل گیفوردز که عضو کنگره از حزب دموکرات می باشد، بعد از اینکه در نتیجه فیر از مسافه کوتاه در ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت، به صورت عاجل عملیات جراحی شد. یک دختر 9 ساله و یک قاضی فدرالی نیز میان کشته شدگانند. 13 نفر دیگر زخمی شدند. مرد مسلح مظنون دستگیر شده و پلیس میگوید در تلاش یک مرد مظنون دیگری نیز هستند. فیدل کاسترو این تیراندازی را یک عمل بی‌رحمانه خوانده، گفت که علی‌رغم اختلافاتی که با حکومت آمریکا دارد، اطفال، قاضیان، اعضای کنگره و مردم این کشور نباید به چنین شکل سخیف و غیر قابل توجیه تلف شوند. گودو وستویله وزیر خارجه آلمان نیز امروز با خانواده گیفورس ابراز همدردی نموده، گفت که این واقعه وی را تکان داده است. مرد مسلح مظنون دستگیر شده و پلیس تلاش دارد که دستیار وی را هم دستگیر کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این واقعه را یک فاجعه ملی خواند. این واقعه برای کسانی که درگیر آن هستند بیشتر از یک فاجعه می باشد. این یک فاجعه برای اریزونا و همه ملت ما می باشد. امریکایان هنگام چنین غم و اندوه همه گرد هم می آیند و همدیگر را حمایت می کنند. درگیری های ناشی از اختلافات سیاسی در امریکا خیلی نادر می باشد، اما اریزونا دچار اختلافات سیاسی شدیدی می باشد و در این اواخر شاهد مناقشات داغی سیاسی بود. و هزاران تن از تظاهرکنندگان ضد دولت امروز در بنکاک پایتخت تایلند راهپیمایی کردند. رهبران احزاب مخالف دولت تعهد نمودند که سال جاری ماهانه 2 بار مظاهره می کنند. در حدود 10,000 نفر از مخالفین دولت که به پیراهنهای سرخ مشهورند در پایتخت گرد هم آمده سرکها را مسدود ساختند و مراسم مذهبی را در یک جایی که اردو در ماه می گذشته با تظاهرکنندگان درگیر شده بنبست 69 روزه را پایان بخشید برپا کردند. 92 نفر در نتیجه درگیری های خیابانی ماهای مارچ و می گذشته میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در تایلند کشته شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:38 به وقت کابل است و در این مجله خبری از این تحولات برایتان با جزئیات خواهیم گفت. وزیر خارجه آلمان امروز در سفرش به کابل گفت پس از تکمیل شدن روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، آلمان افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. وزیر خارجه هند در دومین روز دیدار خود از کابل گفت که کشورش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت می‌کند. وزارت داخله افغانستان در نظر دارد تا نیروهای را با منظور حفاظت از مؤسسات و پروژه‌های انکشافی در افغانستان توظیف کند. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله:
سیاست محافظت عامی وزارت داخل افغانستان من بعد افراد را جلب و جذب میکنه و هر نهادی که هر پروژه بازسازی که به با افراد امنیتی ضرورت داشته باشند امو افراد را ما برشان تعلیم و تربیه میکنیم.
مؤسسه جایکای ژاپن به هدف ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان با این وزارت کمک میکند. سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان را با یک کارشناس افغان در آمریکا به تحلیل خواهیم گرفت. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزیر خارجه آلمان میگوید پس از تکمیل شدن روند واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 آلمان افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. گایدا وسترویلی که امروز وارد کابل شد پس از دیدار با همتای افغانش روی تحقق برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تاکید کرد. آلمان در حال حاضر تقریبا 4400 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در شمال کشور مستقرند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در میان نگرانی‌های موجود به خاطر پایان مأموریت نظامی نیروهای بین‌المللی در سال 2014 در افغانستان، وزیر خارجه جرمنی اطمینان داده است که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. گویدو وسترویلی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل حمایتش را از عملی شدن پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان ابراز کرد. اما وی تأکید کرد که اجرای این برنامه به آن معنا نیست که آنان با پایان مأموریت نظامی نیروهای بین المللی کمک‌هایشان با افغانستان را متوقف می‌سازند. 2011 سال مهم تصمیم گیری برای افغانستان است، زیرا امسال برنامه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز می شود و این برنامه باید به طور مسئولانه انجام شود. کمک های ما در دراز مدت با افغانستان ادامه خواهد داشت. وزیر خارجه جرمنی همچنان گفت که کشورش قرض 17 میلیون دلاریش بالای افغانستان را که از دوران گذشته باقی مانده بخشیده است. آقای وسترویلی به روز یکشنبه وارد کابل شد و با همتای افغانش دیدار کرد. در این دیدار روی کدام مسائل صحبت شد؟ از دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان میشنویم.
در صحبتایی که داشتیم راجع به مسائل دو جانبه، مسئله انتقال امنیت به قوت‌های افغانی و موضوع مصالحه و صلح و پروسه صلح و دیگر موضوعات صحبتی داشتیم. آقای جلال مآب وزیر به ما اطمینان دادند که مردم و حکومت آلمان همیشه با مردم و حکومت افغانستان خواهد بود و ما را تنها نخواهد گذاشت.
گویدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان پیش از این سفرش به افغانستان به روز شنبه به پاکستان سفر کرد. گفته شده است آقای وسترویلی در جریان دیدارش از پاکستان روی نقش آن کشور در جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان با مقامات پاکستانی صحبت کرده است. به گفته آیسف جرمنی حدود 4400 سرباز در افغانستان دارد که در چوکات آیسف در این کشور سرگرم اجرای فعالیت‌های ضد شورشی و باسازی‌اند. وزیر خارجه جرمنی در اواخر ماه قوس امسال به اعضای پارلمان جرمنی گفت کشورش در پایان سال 2011 شمار سربازان آلمانی را در افغانستان کاهش خواهد داد. آقای وسترویلی همچنان در جریان این سخنرانیش گفته که قصد دارند تمام نیروهای جرمنی در سال 2014 از افغانستان بیرون شوند که این اظهارات وی مورد استقبال پارلمان آن کشور قرار گرفته است. جرمنی در کنار کمک‌های نظامی در بخش‌های بازسازی حکومتداری و تقویت معارف نیز با افغانستان کمک‌هایی را انجام داده است. اخیراً سفیر جرمنی در کابل اعلام کرد که کشورش در سال 2011 بسته‌های کمکی به ارزش 400 میلیون یورو را در اختیار افغانستان می‌گذارد.
از اظهارات وزیر خارجه آلمان و وزیر خارجه افغانستان در کابل شنیدید. گایدا وسترویلی امروز وارد کابل شد و تأکید کرد که پس از تکمیل شدن روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 آلمان افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. آلمان در حال حاضر تقریبا 4400 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایات قندوز و بلخ در شمال افغانستان مستقر هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه هند در دومین روز دیدارش از کابل گفت که کشورش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت می‌کند، اما وی تأکید کرد که هر نوع مداخله خارجی در این زمینه می‌تواند بالای تلاش‌ها سایه افکند. اس ام کرشنا با همتای افغانش دکتر زلمی رسول امروز در یک نشست خبری حضور یافت. وزرای خارجه افغانستان و هند گفتند در ملاقاتی که با هم داشتند در خصوص مسائل متعدد وابسته به منطقه و جهان و همچنین کمک‌های هند با افغانستان صحبت کردند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که شورای عالی صلح افغانستان اخیراً سعی نموده تا برای پیشبرد موفقانه تلاش‌های صلح در افغانستان همکاری پاکستان را جلب کند، وزیر خارجه هند می‌گوید هر نوع مداخله خارجی در پروسه صلح و ادغام مجدد در افغانستان تأثیر سو بر این روند خواهد گذاشت. اس ام کرشنا در روز دوم دیدارش از کابل گفت از کوشش های صلح حکومت افغانستان حمایت می کند و علاوه کرد که این پروسه باید افغانی باشد و سوی خود افغان ها رهبری شود.
هند از برنامه های صلح حکومت افغانستان کاملا حمایت می کند. این یک پروسی فراگیر، شفاف و رهبری آن باید به دست افغان ها باشد. هر نوع مداخله خارجی در برنامه ادغام مجدد در افغانستان تأثیر خوب بر این روند نخواهد داشت.
وزیر خارجه هند که بروز یک شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای افغانش در کابل صحبت می کرد گفت یکی از مسائل مورد بحث در ملاقات های او با مقامات افغان را امنیت و مسئولیت دیپلماتان و سایر ادبای هندی در افغانستان تشکیل می داد که به گفته وی در زمینه حفاظت این افراد از سوی مقامات افغان اطمینان هایی را دریافت کرده است. در همین حال دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت در دیدار با وزیر خارجه هند در مورد اهمیت روابط نزدیک بین دو کشور، مبارزه با تروریسم، کمک های آینده هند به افغانستان و برخی مسائل دیگر صحبت کرده است.
در این زمان مسائل دیگه اقتصادی بین افغانستان و هندوستان مطرح شد، مخصوصا موضوع استخراج معادن افغانستان و دلچسپی که کمپانی‌های هندوستان در استخراج معادن در افغانستان دارن، در موضوع تمام شدن بند سلما و همچنین در همکاری‌های زیادتر در مسائل زراعتی بین ما مذاکرات صورت گرفت و بالاخره در مسائل سیاسی راجع به ساختن یک برنامه مشورتی استراتژیک بین دو کشور مذاکره شد و ما امیدوار هستیم بتانیم یک برنامه مشورتی استراتژیک بسازیم تا با هم دیگر در تمام مسائل مهم منطقه‌ای و استراتژیک با خبر بسازیم.
وزیر خارجه هند که به هدف دیدار با مقامات افغان به روز شنبه وارد کابل گردید، در بخش از صحبت‌هایش بر ادامه کمک‌های هند به افغانستان همچنان تأکید کرد و اعلام نمود که هند آماده است 100 هزار تن گندم را در آینده به این کشور مساعدت کند. به اساس گزارش‌ها هند طی سال‌های اخیر صدها میلیون دلار را در بخش بازسازی افغانستان به مصرف رسانده است.
از دیدار وزرای خارجه افغانستان و هند در کابل شنیدید. اس ام کرشنا دیروز وارد کابل شد و تاکید کرد که هشدارهای تروریستی به کارمندان این کشور در افغانستان باعث کنار رفتن هند از افغانستان نخواهد شد. قرار است وی امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل ملاقات کند. در حالی که تلاش‌های صلح در افغانستان ادامه دارد، وزیر خارجه هند تأکید کرده که کشورش از این تلاش‌ها حمایت می‌کند، اما گفته که هر نوع مداخله خارجی در این زمینه می‌تواند بالای تلاش‌ها سایه افکند. در هر صورت رقیب دیرینه نظامی هند در منطقه پاکستان به حساب می‌آید و گفته می‌شود که هند برای تثبیت نقش خود در افغانستان و حمایت از حکومت این کشور می‌خواهد تا نسبت به پاکستان دست بالاتر داشته باشد. قرار است وزرای خارجه هند و پاکستان هم در ماه فوریه با هم دیدار کنند. به گزارش برخی خبرگزاری ها اجلاس سارک به تاریخ 6 و 7 فوریه در تمپو پایتخت بوتان برگزار می شود و وزرای خارجه هر دو کشور در این اجلاس شرکت می کنند. اما سفر وزیر خارجه هند به کابل در حال صورت می گیرد که اخیراً هیئت شورای عالی صلح افغانستان سفر به پاکستان داشت. اعضای این هیئت پس از سفر به پاکستان و دیدار با مقامات آن کشور از برگزاری یک جرگه کوچک میان دو کشور خبر دادند. در این دیدار همچنان روی احتمال افتتاح نمایندگی سیاسی طالبان در استانبول توافق شد. اما در مجموع این سفر چی دستاوردهایی داشت و برای افغانستان تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ سلطان محمد سرور این موضوع را با دکتر علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون امور دفاعی آمریکا و سابق وزیر داخلی افغانستان در میان گذاشته. آقای جلالی نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
به دستاوردهای سفر پسندتر در عمل معلوم میشه. باید عرض بکنم که بالاخره مسئله افغانستان باید از طریق مذاکرات و گفتگو حل شود. اما مذاکرات و گفتگو وقت مفید بوده میتونه وقت صلح در افغانستان میاره که این فیصله نهایی یا موافقه نهایی چیزی باشه که مورد حمایت مردم افغانستان باشه و در این زمان در منطقه هم مورد تایید قرار بگیره. به شرایط فعلی هنوز از این موضوع ما فاصله زیاد داریم. به این شکل نیست که مذاکره صلح و یا فرض میکنیم تماس ها بین افغانستان و پاکستان و در این زمان ایجاد شرایط برای مذاکره با مخالفین دولت افغانستان مثل ایجاد دفتر زنا کار مفید و کار مقدماتی است. اما نتیجه مثبت، نتیجه مؤثر، نتیجه که بر روند شرایط در افغانستان تاثیر مؤثر یا تاثیر دوامدار گذاشته میتونه ایجاد شرایط مساعد در داخل افغانستان و در طرف افغانستان. در داخل افغانستان شرایط به وجود بیاید که مخالفین دولت افغانستان به یقین برسن که چیزی که از طریق مذاکره به دست میارن از طریق جنگ به دست آورده نمیتونن، و در همسایه های افغانستان هم به یقین برسن که افغانستان بالاخره به ثبات میرسه و بهتر است که در ایجاد ثبات در افغانستان همکاری بکنن.
جلالی صاحب محترم، بعض صاحب نظران میبینن که امی بازدید یا سفر هیئت افغانی به اسلام آباد در وقت و زمان مناسب نبود، چون حکومت پاکستان خودش با مشکلات داخلی خود روبروست، اکثریت خود در پارلمان از دست داده. پس اگه این سفر مثلا در کدام وقت دیگه صورت میگرفت شاید نتایج بیشتر میداشت. نظر شما چیست؟
گمان نمیکنم که مثلا اول صورت بگیره یا پسان صورت بگیره اثر عمده داشته باشه. مهم مسئله او ایجاد شرایط مساعد داخل افغانستان اطراف افغانستان. تا زمانی که پاکستان به یقین نرسه که قوای بین المللی تا زمانی که در ثبات در افغانستان یا افغانستان ترک نمی کنن، تا زمانی که کشورهای همسایه به یقین نرسن که در افغانستان بالاخره دولت افغانستان میتونه حمایت مردم افغانستان جلب کنه و امکانات و ظرفیت های امنیتیش به حدی برسه که بتانه به صورت مستقلانه و یا با کمک جزئی جامعه بین المللی امنیت در افغانستان بوجود، تا زمانی که این شرایط به وجود نبیه این سفر چه حال شود چه پسانتر شود تاثیر عمده نداره. اما در عین زمان این قدم هایی است که باید برداشته شود.
دکتر علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون امور دفاعی آمریکا بود که در مورد سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد تا جهت حفظ امنیت مؤسسات کمک رسانی و پروژه های امرانی در کشور نیروهایی را توظیف کند که تحت نظارت و کنترل وزارت امور داخله باشند. ازمرای بشری، سخنگوی وزارت داخله، امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها برای هر مؤسسه به اندازه نیازش نیروهای امنیتی را موظف خواهند ساخت، اما مصارف آنها از جانب خود مؤسسات پرداخته خواهد شد. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت داخله می‌گویند هرچند حفاظت مؤسسات کمک رسانی و پروژه های امرانی جزء وظایف وزارت داخله این کشور نیست، ولی از این پس تمام امور مربوط به تامین امنیت این مؤسسات توسط وزارت امور داخله تنظیم خواهد شد. زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله، گفت بر اساس یک فرمان رئیس جمهور کرزی از این پس به شرکت امنیتی خصوصی جواز فعالیت داده نخواهد شد و آنها مصمم هستند تا امنیت مؤسسات کمک رسانی را با استخدام این افراد انجام دهند. آقای بشری گفت این افراد از طریق وزارت امور داخله آموزش های لازم را فرا گرفته و با وظایف گماشته خواهند شد.
ریاست محافظت عامه وزارت داخلی افغانستان من بعد افراد را جلب و جذب میکنه و هر نهادی که هر پروژه بازسازی که به با افراد امنیتی ضرورت داشته باشند، امو افراد را ما برشان تعلیم و تربیه میکنیم، جلب و جذب میکنیم و باید در مقابل پول و مصارف از این قوت ها را بپردازند تا ما بعد از او یک قوت مشروع و یک قوتی که زیر کنترل و نظارت منظم کار خود را ادامه بدن در دسترسشان قرار بدیم.
مقامات وزارت امور داخله میگویند معاش و امتیازات این افراد از جانب وزارت داخله تعیین خواهد شد، ولی بودجه این افراد از جانب آن مؤسسات پرداخته می شود. وزارت داخله در حال روی استخدام افراد برای مؤسسات کمک رسانی غور می کند که انحلال شرکت های امنیتی خصوصی همچنان ادامه دارد و بر اساس اظهارات مقامات وزارت داخله تاکنون 57 شرکت امنیتی خصوصی منحل شده است. آقای بشری میگوید انحلال باقی شرکت های امنیتی خصوصی طور تنظیم شده که در وظایف آنها در امنیت مؤسسات کمک رسانی سکتگی رخ ندهد. تحلیلگران اوضاع امنیتی هرچند از اقدام اخیر وزارت امور داخله استقبال کردند، ولی آنها در دراز مدت این اقدام را با مشکلات دوام میدانند. تحلیلگران به این عقیده‌اند در کنار آن که مکنون کار روی تجهیز و آموزش نیروهای پلیس ملی در جریان است، لازم است تا در جهت ایجاد آن نیروها نیز اقدام شود که در کنار تامین امنیت از هر گونه اخلال نظم جلوگیری به عمل آورند.
مؤسسه جایکای ژاپن به هدف ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات با این وزارت در زمینه اعمار ساختمان اینستیتوت احیا و انکشاف دهات و تجهیز آن با تکنولوژی جدید کمک میکند. موافقت نامه همکاری در این مورد امروز میان جارالا منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان و مؤسسه جایکا در کابل امضا شد. ستار فروغ از کابل گزارش میدهد.
در ادامه کوشش‌ها جهت ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی افغانستان، وزارت احیا و انکشاف دهات این کشور در نظر دارد تا با کمک مؤسسه جایکای ژاپن برای انستیتیوت احیا و انکشاف دهات در کابل تعمیر جدید اعمال کند و این انستیتیوت را با وسایل پیشرفته مجهز بسازد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید هدف از این کار تقویت روند آموزش کارمندان این وزارت و اعضای شورای قریه ها است. جارالا منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان بروز یکشنبه در مراسم امضای موافقت نامه همکاری در زمینه با مؤسسه جایکای ژاپن در کابل گفت کار عملی این پروژه به هزینه بیش از 10 میلیون دلار کمک ژاپن دو ماه بعد آغاز خواهد گردید.
مؤسسه جایکا آماده شدن که انستیتیوت انکشاف دهات را حمایت مالی میکنه، برای از این انستیتیوت تعمیر میسازن و این انستیتیوت را با تکنولوژی، با ابزار و وسایل مدرن و معاصر مجهز میسازن. کار عملی پروژه در مارچ 2011 شروع میشه. بودجه ابتدایی برای این پروژه و تمویل این پروژه از طرف کشور دوست ژاپن در محدوده 11 تا 12 میلیون دلار است که در فیز ابتدایی به مصرف میرسه و ان شاء الله با موفقیت تطبیق مرحله امتحانی پروژه آهسته آهسته تمویل ادامه پیدا میکنه.
در همین حال هانازاتو رئیس مؤسسه جایکای ژاپن در مورد اعمار ساختمان جدید این انستیتیوت و تجهیز آن با تکنولوژی پیشرفته که با کمک این مؤسسه صورت میگیرد صحبت کرد و به ادامه چنین گفت:
ما از سال 2001 میلادی به این طرف همکاری خود را با وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در زمینه تمویل پروژه های انکشافی در ولایات آغاز کردیم و این برنامه با پیشرفت هایی به همراه بوده است. امید که این پیشرفت افزایش یابد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان طی سالهای اخیر با کمک جامعه جهانی یک رشته از پروژه های انکشافی را در ولسوالی و قریه های مختلف ولایات در چارچوب برنامه همبستگی ملی و سایر برنامه ها به اجرا گذاشته است. اما انتقادهای موجود است که این پروژه ها در مناطق دوردست عملی نشده و در جاهای هم که تطبیق شده است مؤثریت آن کم بوده است.
و همزمان با همکاری برای وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی کشور میگوید به هدف کاهش میزان افراد بیکار در این کشور قرار است برنامه های آموزشی جدید برای صدها فرد بیکار برگزار شود. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان امروز تفاهم‌نامه‌ای را به ارزش بیش از 24 میلیون افغانی با یک مرکز ارائه خدمات آموزشی در چندین بخش امضا کرد. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
نبود زمینه کار برای میلیون ها تن در افغانستان از مشکلات است که به باور افراد تا حال به آن توجه لازم صورت نگرفته است. اما وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت ها تلاش می شود برای افراد بیکار زمینه های مناسب کار فراهم شود. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در مراسمی که به هدف عقد تفاهم نامه تطبیق یک برنامه آموزشی برای افراد بیکار کار در کابل برگزار شده بود گفت امیدوارند با اجرای چنین برنامه ها به افراد بیکار زمینه کار مهیا شود. خانم افضلی در مورد این دوره آموزشی که قرار است از سوی یک مرکز افغانی برای 300 تن از اشخاص بیکار برگزار شود چنین گفت:
هدف از این پروژه تطبیق یا در حقیقت آموزش برش سنگ یا تراش سنگ هست. به خاطر سنگ فرش جاده ها یا سرک ها در حقیقت یک پروژه آزمایشی و یک پروژه آموزشی است. از یک جهت سرک ها و جاده های ما درست میشه، از یک طرف افراد بیکار و غیر حرفه ای ما آموزش میبینند، در ضمن آموزش عملا تطبیق هم میشه.
با گفته مقامات برای معلولان هم در این برنامه آموزش داده می شود و برای کسانی که آموزش می بینند ماهانه مبلغ 1900 افغانی به عنوان معاش پرداخته خواهد شد. گفته شده هزینه مالی این پروژه به ارزش بیش از 24 میلیون افغانی از سوی وزارت مالیه تامین می گردد و ظرف یک سال تکمیل خواهد شد. عبدالحکیم یکی از مسئولان مرکزی که مسئولیت اجرای این برنامه آموزشی را به دوش گرفته گفته است که تلاش می کنند زمینه کار برای افرادی که از این دوره آموزشی فارغ می شوند مهیا شود.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی رسیدیم. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد. نزدیک به هفت شام به وقت کابل شد و فردا ما دوباره ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.